بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که دو پرسش در آخر بحث نقل به معنا مطرح شد. پرسش اول این بود که آیا جریان نقل به معنا در آنچه که به عنوان دعا یا زیارت مثلا به ما رسیده راه پیدا کرده، یا این جریان یعنی نقل به معنا در این موارد راه پیدا نکرده و ائمه نهی فرمودن و اصحابم متابعت کردن؟ خب اگر اینجور باشه دوستان، طبیعتا میدونید جا برای برخی از نکاتی که باقی نمیمونه یا برخی از مناقشات اگر بگیم نقل به عین الفاظه، ولی خب اگر بنا شد نقل به معنا باشه زمینه برخی از شبهات وارد میشه. این یک بحث بود. بحث دوم این بود که آیا میتونیم ملتزم بشیم که اصحاب در تلقیشون از معصوم علیه السلام نقل به معنا می کردن، ولی وقتی می اومدن اینو در یک کتابی ثبت می کردن دیگه روات بعدی که می خواستن از اون کتاب نقل کنند نقل به عین الفاظ از اون کتاب می کردن؟ مثلا وقتی اصول 400 گانه نوشته شد، خب اصول 400 گانه میدونید مستقیم که به دست بعدی ها همش نرسیده، خب این وسط شاید واسطه خورده و سینه به سینه رسیده. بگیم این واسطه ها مقید بودن بر اساس اصول 400 گانه نقل کنن، یعنی پس از تدوین دیگه کار تمامه. مثلا فرض کنید یه دفعه کلینی یه سخنی رو شفاهن به من و شما میگه، خب ما هم بعدن میگیم شفاهن به رفیقمون میگیم، شفاهن شنیدیم شفاهن هم میگیم. خب اینجا ممکنه مقید نباشیم آنچه را که جناب کلینی گفته به عین الفاظهی بگیم، ولی اگر کلینی آمد کتاب رو نوشت، کافی رو تألیف کرد، بعد من خواستم از کافی نقل کنم، به اصطلاح از کلینی نقل کنم، مقید باشم که از خود کافی به عین کافی نقل کنم، نه اینکه نقل به معنا کنم. اینم سوال دوم بود. راجع به سوال اول، روز سه‌شنبه که آخرین درسمون بود دیدید دوستان عرض کردیم که علمایی که نقل به معنا رو اجازه دادند به دعا و زیارات و اینها که رسیدن، به ادعیه و زیارات که رسیدن گویا نتونستن بپذیرن. دو نمونه براتون نقل کردیم از جناب میرزا و صاحب معالم، صاحب منتقل جمان. البته این اصرار این بزرگان بدون ریشه هم نیست. ما روایات متعددی داریم که اصحاب وقتی دعا رو میشنیدند خودشون داوطلبانه یا به درخواست امام در محضر امام تکرار میکردند و امام علیه السلام مقید بودند کلمه‌ای کم نشه یا زیاد نشه. نمونش همون که مرحوم هاشم عباس هم در مقاطی نقل میکنه و البته سند محکمی هم داره که من آدرس دادم ملاحظه بکنید، که اومد خدمت امام، امام فرمودن در دعا میگی یا مقلب القلوب، راوی رو حسب عادت، یا مقلب القلوب والابصار گفت. امام فرمودن که خداوند مقلب القلوب والابصار هست، ولی ما چی گفتیم؟ فرمود شما عرض کرد که مقلب القلوب فرمودی، فرمودن همین جور بگو. من جایی رفته بودم در یکی از این ارگان ها، صبحی بود برای سخنرانی، یک آقای زیارت عاشورا رو خون و خب خیلی هم قشنگ زیبا با صوت حزین خون عاشورا رو، رسید به این السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و بعد از و علی علی ابن حسین گفت و علی اخیه ابوالفضل العباس علیه السلام، و بعدش هم ادامه داد. بعدم خود نوبت سخنرانی ما بود که سخنرانی کنیم، جمعیت زیادی هم از دوستان بودن در یک از ارگانها. گفتم خب بسم الله و دعا دارم میگم که دوستان، به هر حال متاسفانه ماهای مقدار کوتاه میایم و گاهی میشنویم و من واقعا تعجب میکنم چی شده، چرا ما اینقدر بهش عرض کردم، یعنی صحبت که تمام شد، دعا که تمام شد، صحبت رو بنده شروع کردم، گفتم ما در ارتباط با زیارت دوستمون یه نکته رو بگم بعد وارد صحبت اصلی بشه. عرض کردم این زیارت عاشورا یک نظر اینه که قدسی است و انشاء خداوند متعاله، و یک نظرم اینه که غیر قدسی است، از بیانات امام باقر صلوات الله و سلامه علیه. حالا چه خدا باشه چه امام باقر، هر دو میدونستن ابوالفضلی هست و هر دو هم قطعا ابوالفضل دوست داشتن، این هم بحثی نیست، و سلیقه هم داشتن. خب اگر داشت میگفتن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اخیه اخی که علاج ابوالفضل العباس، خب چرا اضافه میکنید کسی ما؟ خب ایشون تو اصحاب الحسین، در رأس اصحاب الحسین جا میگیره، حالا یک کسی فردا خوش به حبیبین مظاهرم اضافه کنه، پس فردا دیگری رو اضافه کنه، درست نیست. و باید و این دوستان یه مقداری من و شما هم گاهی این روزه های دروغ، مصیبت های دروغ، اینا رو ما به عنوان حالا بلش کن، حالا یه چیز گفته اشکی از مردم گرفته، به همین خاطرم دهنها باز شده، دهنها باز شده و دیگه کنترل هم نداره، لجام هم نداره. باز یه مورد دیگه بود در که از شهرها آقا اومد مردایی کرد، گفت که من خداوند متعال روز قیامت خطاب میکنه به سید الشهدا، ببینید کار به کجا رسوندن، افتضاح، که من شرمندتم. خدا به سید الشهدا میگه من شرمندتم. خدا یا حالا چی بگیم آدم؟ آنم تمام کرد، چون آخر منبر من بود، مردم میخواستن تکان بخورم، گفتم هیچ که تکان نخوره، من یه عرضی دارم رو صحبت دوستمون عرض کنم، بعد دعا میکنم. مردمم حساس شدن چی شده، تکانم نخوردن. عرض کردم خب دوستمون ذکر مصیبت گفتن، انشاءالله معجورم، ببینید نبادم طرف رو ضایع کرد. بعضی از آقایون تا تشر و پرخاش و سیلی باشه مثل این که سراغ از چیز دیگه نخواهن گرفت. گفتم نه دوستمون ذکر مصیبت کردن، مداح اهل بیت، انشاءالله اجرشون رو بگیرن با صوت حزینی، بالاخره معجورن، ولی مطلبی رو گفتم که لازمه من تذکر بدم. سوال کنم از مردم، اول شخصیت عالم تکوین و تشریکیه، حتی میگه رسول الله است دیگه، کسی که ما نمیگیم، مدیون ترین انسان به خدا رسول الله است. یعنی ما نداریم در عالم مدیونی به مدیونی پیامبر بخدا. مدیون دوم امیرالمومنین سر تا پاش دینه به خدا. برهانم داره دوستان، میدونید اینها چون هرچه مقرب تر باشی بیشتر میگیری، هرچه بیشتر بگیری دینت بیشتر میشه، حتی خدمتت هم ممکنه بیشتر بشه، منافات نداره، خدمت بیشتر دینه بیشتر. ممکنه یک صدر اعظمی مدیون ترین انسان باشه به پادشاه و البته بیشترین خدمت هم به همون پادشاه و دین و پادشاه و ملک پادشاه بکنه. ما فکر میکنم هرکی مدیون تره پایین تره، نه، و کمترین دین رو به خدا اون کافری داره که مثلا کار به خدا نداره، اون کمترین دین، ولی اونم خیلی دین داره ها، ولی کمترین دین رو داره نسبت به قیام. این حرفا چیه؟ خداوند شرمنده احدی نیست. اینا رو دوستان ماها سکوت میکنیم، گاهی رسانه های ما نه این که سکوت میکنن، خودشون شدن مروج، یعنی این صدا و سیمای ما خودش شده مروج خرافات، حالا البته خدمت هم میکنه، اونم هست، خودش شده عامه. من و شما دوستان اینجا نشستیم، صدای مداح ما رو گرفته وهابیت، میخونه اون آقا قبلم تو این خود یه چیزی میگه، چیه اون آقای کریمی میخونه چی؟ یه چیزی چه هست اون آقای کریمی مداح؟ این رو با صدای با زبان اخیراً تو این خبرهای، البته نه خبرهای معمولی تو روزنامه ها، نه تو بعضی از خبرهایی که گاهی هست میخوندم که این با زبان اینونم مالی با زبان آفریقایی چیزی ترجمه شده با خود صدا، یه وقت کسی شک هم نکنه که بعد دیگه مثلا ساختم که نه، اگر این آقا این صدا، اگر ما خیانت کردیم تو ترجمه و این پخش شده، آقا شیعه اینه، خداش سید و شهدات، کعبه سید و شهدات، نمیدونم مضمون، من یه دفعه گوش کردم یادم رفته، اینا ترجمه میشه اونجا پخش میشه. خب حال برای من و شما ممکنه آقای ایکس یک مثلا مداحی باشه، اونا فهم کنه این مثلا خط به خط مرجع تقلید ما، عالم اول ما، جوریه دیگه. به هر حال بگذرم، یه چیزی همطور از دست ما رفت، سکوت دوستان، لجام گسیختگی اونها و سکوت ما. و عجیب اینه گاهی خود ما، یعنی گاهی اهل علم هم تقلید میکنن، یعنی ادا اطوار اونها رو مثلا در میارن و حالت اونها و حرفای اونها و کلمات اونها و رفتارهای اونها. بگذرم ببینید، امام فرمودن که خداوند مقلب القلوب و الابصار، ولی آنچه ما گفتیم شما بگو. ببینید یه جهت دیگم هست، اگر یادتون باشه جزء ادله نقل به معنا ما عرض کردیم که عین الفاظ موضوعیت نداره، بنابراین چه انگیزه ای هست که انسان خودشو مقید کنه به نقل به عین الفاظ؟ این دلیل که به عنوان بنای و عقلا یادتون باشه قبلا نقل کردیم، در دعا و زیارات راه پیدا نمی کنه. چون در دعا و زیارات درست محتوا مهمه، اما الفاظ موضوعیت داره، در زیارات الفاظ موضوعیت داره، یعنی اون طریقیتی که ما در روایات مبین احکام طی میکنیم تا نقل به معنا رو تثبیت کنیم، بگیم طریقیت داره، در دعا و زیارات اون طریقیت نیست، یک نوع اصالت داره ولو تمام اصالت نداره. بله اینم هست. الان شما دعاهای صحیفه سجادیه رو، باز اون فقراتش که قطعا جزء صحیفه است، مثل ابو حمزه ثمالی و امثال ذلک، اینا اگر کسی بخواد نقل به معنا بکنه، اولا یک کسی باید باشه از نظر قدرت بیان در حد خود امام سجاد، کی میتونه اون عبارات رو، اون نثر رو، اون محتوا رو منتقل کنه تا تازه خیلی از وقتها باز ریزکاری هایی داره که از دست میده نقل به معنا. من دوستان اینجا چون دعوم بر اینه که اگر کاری رو کسی انجام داده به حساب خودش بگذاریم و معطل نشیم، عرض کردم یکی از مقالاتی که یکی از نویسندگان نوشته، عرض کردم ایشون دو تا مقاله داره. مقاله اولش به شدت مخدوشه، به خصوص اون قسمت هایی که وارد فقه میشه و نظام فقهی و روش فقهی، ولی ایشون در شماره بعدی فقه که ادامه همون مقاله قبلیش ارائه داده، به نظر من حرفای روبراتر و موجه تری زده، لذا من تا اونجایی که میشد برای شما تلخیص کردم، یعنی نیاوردم، نه اینکه تلخیص کردم، اینی که آوردم دیگه عین عبارت اون نویسنده است. در واقع نقل این عبارت و گذشتن ما به این معناست که ما هم این مطالب رو قبول داریم. من تا عرض کردم چون زحمت دیگری کشیده، اصرار این که ما خودمون وارد صحنه بشیم و به اسم خودمون مثلا ثبت کنیم نباید داشته باشیم. اجمالا دوستان نقل به معنا اون موقعیت رو در دعاها و زیارات نداره، ولی یه چیز بهتون عرض کنم، اینم که ما معتقد بشیم نقل به معنا در دعا و زیارت مثلا ممنوع بوده، حرام بوده، اینم نمیشه ملتزم شد. یه دفعه میگیم که انگیزه کمتر داره، بله. یه دفعه میگیم روات انگیزه کمتر داشتن و الفاظ یک نوع اصالت داره، همه اینا درست. اما این که بگیم ملتزم بشیم حرام بوده، یک، یا اگر حرام نبوده حتما اصحاب نقل به معنا رو در اینها راه ندادن، این رو هم نمیشه گفت. ولی خب میشه گفت اصل اولی بر این بوده، یعنی انسان وقتی میره تو فضای دعاها و زیارات و کلمات قصار متوجه میشه که مثلا ببینید وقتی راوی می نویسد که امیر المؤمنین در توحید این مطلب رو گفت، بعدم اون خطبه اول نهج البلاغه که دریایی است مواج از معارف فلسفی و عرفانی، اگر یه وقت دوستان اسفار رو دیده باشن یا ببینن میفهمن که اون بند بند اون کلمات خطبه اول چه مطالبی رو القا میکنه، طبیعتاً میرسن به این که اصل اولی در دعاها و زیارات نقل عین الفاظه. ولیکن خب عرض کردم نمیتوانیم بگیم حرام بوده یا اصلاً زیارات نقل به معنا نشده. این راجع به مسئله اول. البته چون میدونید مسئله ثمره فقهی نداره، ما هم که اصول فقه میخونیم، حالا یه کسی باشه در بحث دعاها کاوش رو تحقیق میکنه، یا فرض کنید بحثای کلامی رو میخواد دنبال کنه، چون یه تناسبی با بحثای کلامی داره، به نظرم این بحث زمینه بیشتری میطلبد. ولی ما چون به هر حال میخوام عبور کنیم از این مطالب، همین مقدار برای ما کافیه. ضمن این که باز بتون عرض کنم همون مدیریتی که ائمه، اگر بر فرض نقل به معنا هم رخ داده باشه، همون مدیریت کذا در این مسائل هم هست، بلکه شدیدترش هست. بنابراین هیچ مشکلی از نظر تمسک به فقرات دعا اگر جایی بار فقهی داشته باشه مشکلی ما نمیبینیم. و اما بذار من این بحث تمام کنم وای میسم. و اما پرسش دوم دوستان هستم، محضر دوستان، پرسش دوم ببینید این که بگیم آیا پس از این که روایات در اصول اولیه مدون شد، مشخصاً کلمات ائمه در اصول 400 گانه مدون شد، آیا بعدش نقل به معنا صورت گرفته یا نه؟ میدونید دوستان ثمره مهمش اینه. اگر گفتیم صورت نگرفته، آنچه که الان شما در کافی دارید، در فقیه دارید، در تهذیب و استبصار دارید، در واقع میشه اگر گفتیم نقل به معنا صورت نگرفته، میشه عین اصول اربعه. ولو فرض کنیم اصول 400 گانه نزد محمدون سلاس نبوده، نزد کلینی و صدوق و شیخ طوسی نبوده، ولی چون ممنوعه و اینا دارن از اصول 400 گانه نقل میکنن، پس از تدوین دیگه نقل به معنا صورت نگرفته. دیگه مثل آقای علامه طباطبایی ما نمیتونه اشکال کنه که خب اینا هی تصرف شده شده شده، هی هر کسی یک کم زیاد کرده باشه کذا و کذا. در حالی که اگر گفتیم نقل به معنا صورت گرفته، خب اون جریان چنان که بین امام و راوی اول بنا شد جائز باشه، بعدی ها هم جائز. ببینید، من راجع به این سوال عرض میکنم که منظور از این سوال چیه؟ شاید در نگاه اول ساده بنماد، ولی وقتی بازش کنیم یه مقدار دقت میطلبد. ببینید، یه دفعه بحث میکنیم از این که آیا پس از تدوین مثلا اصول 400 گانه، رواتی که میخواستن از اصول 400 گانه نقل کنن، نقل شفاهی، نقل سینه به سینه، آیا نقل به معنا میکردن یا نه؟ اگر این باشه نقل شفاهی یا سینه به سینه از اصول 400 گانه برای نسل بعد، اگر این باشه، ما واقعش دوستان دلیلی نداریم بر ممنوعیت و دلیلی نداریم بر التزام روات به نقل عین آنچه که در اصول 400 گانه آمده، دلیلی نداریم. مخصوصا اطلاق روایاتی که خواندیم، روایات نقل به معنا شامل میشه، چون راوی میپرسید آقا من روایتی رو نقل به معنا کنم اشکال داره؟ امام فرمودن اذا عصبت المعنا فلا بحثه، اذا عصبت الصلب فلا بحثه. خب این راوی میفهمید چه بخواد از خود امام نقل کند، چه بخواد از اصول 400 گانه نقل کند. اگر بنای عقلا رو بخواید، بنای عقلا، الان شما نگاه کنید، گاهی مثلا خارج از کلاس صحبت‌های بنده رو برای دوستتون میگید، میگید فلانی امروز اینو گفت، گاهی میخواد از این جزوه، از این برگه نقل کنی، اما نقل شفاهی میخواد نقل کنی، آیا مقیدید که اگر خواستید از این جزوه که من نوشتم نقل کنید عین جزوه رو؟ البته یه دفعه جزوه پیشتونه، کنار دستتونه، خب عادتا اصراری ندارید که از حفظ بگید، چه کار میکنید؟ یه نگاه میکنید، میگید آقا اینا حرفاش اینه، چهار خط سه خط رو میخونید. ولی حالا ممکنه جزء پیشتون نباشه، ممکنه تو تاریکی باشه، ممکنه دارید میرید، ممکنه تو ماشین هستید، همینطور دارید صحبت میکنید، هزار و یک عامل میتونه باشه که شما از این جزء هم که میخواد نخونید نقل به معنا کنید. من و شما وقتی از کفایه نقل میکنیم، از رسائل نقل میکنیم، خب خیلی وقتها نقل شفاهی، بنده وقتی میخوام نظر آقای آخوند رو برای شما تو کلاس بگم، آدرس ممکنه بدم، ولی معمولا نقل به معنا میکنم دیگه. ما نمیتونیم بگیم این رویه نبوده بین روات، میدونید اینا نبودنش دلیل میخواد، چون رویه عقلاییه. ولی اگر مثلا راوی خواست به عنوان روایت از اصل، مثلا علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، بعدی خواسته باشن از اصل ظریف مثلا نقل کنن، از اصل یونس ابن عبدالرحمن یا حسین ابن سعید اهوازی نقل کنن، اگر نشان بدن که دارن از اصل نقل میکنن، قاعدتاً سعی میکنن از عین آنچه که در کتابه نقل کنن. مثل که بنده بگم مرحوم آخوند در کفایه گفته است، خب قاعدش اینه وقتی ما نص مکتوب داریم، سند مکتوب داریم و اون سند پیش ماست، تصرف در معنا نشه. وگرنه اگر نقل شفاهی باشه هیچ دلیلی نداریم بر اینکه خواسته باشه عین الفاظ رو نقل کرده باشه. بنابراین دوستان، اینی که دیدید تو بعضی از نوشته ها آمده پس از تدوین اصول 400 گانه و امثال آن، چون بعضی میگن ما بیشتر از این اصول داشتیم، پس از تدوین این اصول دیگه باب نقل به معنا بسته شده، اینو نمیشه خیلی روش حساب کرد. یک تخرصی است که شاید سندی او رو پشتیبانی نکند. البته اینم باز فراموش نکنیم دوستان، همون مدیریتی که ائمه داشتن و اصحاب تربیت شده ائمه داشتن و با این توضیحاتی که براتون دوستان دادیم اون روزها، که اینکه آقایون میگن اگر نقل به معنا بشه دیگه نمیشه رو ریزکاری ها عرض میکنه، این ریزکاری یعنی چه؟ یعنی عام و خاص، مطلق و مقید، مفاهیم، نمیدونم حصر و عدم حصر، قصر و عدم قصر. خب اینا جزء ریزکاری نیست که، اینا اصلا جزء زبانه. کلام حصری با کلام فاقد حصر دو چیزه، عام با خاص دو چیز، مطلق با مقید دو چیز. معنا نداره بگیم در نقل به معنا اینا مراد نشده. لذا ما نمیپذیریم که نقل به معنا صورت نگرفته، ولی میپذیریم که آسیبی وارد نمیکنه آنطور که بعضی ها میخوان القا کنن. البته دوستان اینا مال وقتی است، این تذکر آخر، که بگیم مثل محمدون ثلاث اصول 400 گانه پیششون نبوده. دیدید که کلینی چه کار میکنه؟ کلینی میگه علی ابن ابراهیم، ان ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمر از فلان. اون آخری صاحب اصله. گویا وانمود میکنه که من اون اصل رو پیشم نیست، دارم از کی نقل میکنم؟ از علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم از پدرش، پدرش از ابن ابی عمر، ابن ابی عمر از اون که صاحب اصله. ظاهر کلینی اینه. خب حالا بعضی ها میخوان ادعا کنن که نه، کلینی اینا رو که گفته برای اینکه به اصطلاح مرسل نشه و یه نوع سند درست کنه، سند تشریفاتی، و الا اصل آخری پیش کلینی بوده. خب اگر این حرف رو بزنیم که این باز بس کمرنگ میشه، چون در واقع اصول 400 گانه مدونن پیش کلینی بوده و کلینی هم مدونن پیش ما گذاشته، شیخ صدوق پیش ما گذاشته. خب اگر این طور باشه کار تمامه. ولی این البته نظر همه نیست دوستان، اکثریت بر این هستن که نه، این اسناد تشریفات نیست و واقعا سند کلینی به علی ابن ابراهیم میرسه. تمام، علی ابن ابراهیم به پدرش، به هم توت میره تا میرسه به امام. خب اگر این حرف باشه، این سوال ما و این تحقیق ما جا داره، ولی چون بناس مدیریت اصحاب، دیگه نمیگیم مدیریت ائمه، هم تو این مراحل مدیریت اصحاب ائمه رو نسبت به کنترل دقیق روایات و اینکه به هر حال اینا که آقایون میگن ریزکاری، اینا جزء عین معناست، ریزکاری حساب نمیشه، طبیعتا نقل به معنا آسیب چندانی نمیزند. دوستان اینا تمام کلام، من موقعیت بحث بگم، یادتون باشه ما یک تنبیه دومی، نمیدونم چقدر این ساختار بحث تو ذهن دارید، ما بحثمون در تنبیهاته، یعنی بعد از این که خبر واحد رو صحبت کردیم، ثابت شد حجته، گفتیم یک تنبیهاتی داریم. تنبیه اول اون بحث نفسگیری بود که جلسات زیادی از ما گرفت، خبر واحد در اصول اعتقادات، در معارف، در اخلاق، در اصول تاریخ شن یادتون باشه این بحث بود. تنبیه دوم آسیب شناسی بود. در این آسیب شناسی گفتیم چند تا آسیبه، نقل به معنا، حذف قرائن، تقطیع احادیث، یه 5-6 تا آسیب گفتیم. تمام اینها راجع به آسیب اول بود که چی بود؟ نقل به معنا، که با 6 تا سوال، اول 4 تا، بعدم این وسطا یاد نمیدونم 3 تا، بعد 3 تا سوال، 2 تا سوالم اخیراً اضافه شد. اگه اینا رو ببرید همونجا بهتره، کنار هم 5 تا سوال اضافه بشه و دیگه دوستان نقل به معنا به اینجا تمام میشه. بریم سراغ سایر آسیب ها. من دیگه دوستان دیدم آخر سالم هست داره تمام میشه، نیازم نیست. این آخر سال که من میگم بد تعبیریه، بعضی دوستان هم حساسن که ما به هیچ از بحثا کوتاه نیام، میگن هر وقت مون که بمانه، شما چه اصراری داری امسال تمام بشه. نه اینجور نیست. سایر آسیب ها رو من دیدم نیاز نیست جدا جدا، مثل نقل به معنا. خب این یه بحث بدشانسی بوده که به روزنامه ها هم کشیده شده، متخصص و غیر متخصص واردش شدن، ولی سایر آسیب ها رو دیگه که انشاءالله حالا یا امروز کمیشو وارد میشیم یا فردا دیگه وارد میشیم، در حدی که نیاز هست بحث میکنیم. شما دوستان اون صفحه سایر آسیب ها فکر کنم 390 باشه، اشتباه نکنم، بله 389 دیگه نمیخواد برق بزنید، 389. ببینید بعد از نقل به معنا چند تا آسیب بود، اونا رو هم دوستان یه پیش مطالعه انجام میدید که ببینیم چه کار باید کرد. آقا شما سوال داشتید من بحث کردن حالا بذار همه یکی تمامش کنیم. ببینید بعضی چیزا هست شروعش دست ماست، بله هر چی میخواد بشه. شعارشیه، ولی الان دیگه ببینید بعضی چیزا دست ماست شروعش، ولی انجامش دست ما نیست. شما ارادت به ابوالفضل دارید، همه داریم، ما خاک پای ایشون رو توتیای چشممون میکنیم، ولی تو زیارت نیارید. نمیگیم حرامه، ولی به عنوان ثانوی شاید. شما فردا تو دعا میگید اون پشتریتون روحانی هم هستید، نمیدونه که اون پشتریتون در محضر میرزای بزرگ، من اینو از شیخ استادمون نقل میکنم، این یه واسطه خورده، اینم شیخ استادم، خواب نیست، قصه نیست، در محضر میرزا داشت روزه خان روزه میخوند، بعد جمله ای گفت که سید الشهدا به زینب گفت یا زینب، یه همچین جمله الان من یادم رفته، یا زینب. این عالم ناراحت شد، گفت سید الشهدا یک بار گفت یا زینب، برای چی تو سه بار میگی، سه دفعه میگی یا زینب. اینا ها بعضی وقت هم دیگه آثار فقهی پیدا میکنه. یکی از دوستان تعریف میکرد، همین میگفت ایام عید که کربلا مشرف بودیم، مداح ایرانی روزه رو که خون، بعد گفت سجده بر دو چیز مستحب است، یکی سجده بر تربت سید و شهدا، یکی هم سجده بر خاک چادر جده سادات فاطمه زهرا سلام الله علیه. ما چیزی نداریم، سجده بر خاک چادر اشکم میریزن مردمه، ولی نباید اینجوری این برنامه رو گفت. و متاسفانه دوستان من فکر کنم الان توته است. خب اولا راجع به شهادت ثالثه، میدونید ما بعضی روایات داریم که وقتی شهادت میدید از امام وقتی روایت سند نداره، بعد از شهادت این شهادت ثالثه هم بگید، ولو در یه قالبی که معلوم شه که متن از آن نیست. اولا یه همچه روایتی داریم، ثانیا ذکر علیین عباده که اطلاق هم داره داریم، اما دیگه حالا شما شهادت بنمیدونم حضرت زهرا سلام الله علیها تو اذان، اینا نمیدونم از چه حکمتی چه بصیرتی سرچشمه میگیره، اشکالش اینه که بدعته، حالا تهش در بیارید نباید گفت. خب انشاءالله قطعا حرامه. آقا میگو رفتم، ببینید رفتم در قلب نکنید، همون حدی که ائمه به ما گفتن داره میگه. از آقا سوال کردن از مراجع معاصر که آقا در صلوات در تشهد بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، این عالم بزرگ جواب میده از مراجع معاصر حی حاضر بفاد و عجل فرجهم خوبه بگی، ولی بعد از صلوات تشهد نکی. فردا یکی دیگه هم پیدا میشه باب، ببینید اینها گفتم شروعش دست ماست و ادامش دست ما نیست، ما ولایتمون سر جاش محفوظ و همه اینها درست، ولی بحث فتاوا خو میدونید این برش فتوا اون برش فتوا، باید بله باید نمیذارید من فکرم سوال دارید، من فکر نمیدونستم شما نمیخواد، بله من فکرم سوال دارید شما، بله در عین حال اعتراضم محترمه و صلی الله علیه و محمد شما سن پیدا